الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تعريفي كمرحوم أخون براي مجمل مبين بيان كردن بيان شد و دو سه مرتبه دیگه کشون فرمودن. بعضی دیگه آقایون هم برای مجمل مبین تعریفی بیان کردن، از جمله مرحوم آغازیای عراقی نهایت الافکار جلد دوم صفحه 583 عبارتشون اینه: وقد عرف المجمل به تعاریف، برای مجمل تعریف های زیادی بیان شده، منها ان المجمل عبارتون اما لا يكون بحجه، ولا يستطرق به الى الواقع، فيقابله المبين. وهو الذي يستطرق به إلى الواقع. فرميان مجمل چیزیست که حجت نیست و طریق إلى الواقع نیست، و مبین چیزی است که طریق الی الواقع و قهرا حجت. بعد می فرمایند اینجا می رسند: فیخرج المهملات طرن، مهملات از این دائره خارجند، یعنی نه داخل در مجملات هستند نه داخل در مبینات. فیخرج المهملات طرن لأنها لیس لها معنا اصلا، و الظهور و الدلاله فرع و اصل وجود المعنا باللفظ. مجمل و مبین مربوط به دلالت و ظهور لفظه، و اینا فرع بر اینه که لفظ معنایی داشته باشد، وضع شده برای یک معنایی، اون وقت اگر ظهور در اون معنا داشت میگیم مبین، اگر نداشت میگیم مجمل. ولی مهملات که معنایی ندارن اصلا، وضعی ندارن، لذا مهملات کلن از این حوزه خارجن. بعد اینجا میرسن: لکن الذی یسهل الخطب، اونی که کار را آسان می کند، هو عدم و ترتب ثمرت مهمه علی هذا النظام، یعنی بر این نزا که تعریف مجمل و معین چیست، ثمره مهمی مترتب نیست. لذا نیازی هم نیست که ترد و عکس بشه. اصول الفقه جلد اول صفحه 195، ایشون هم مثل نهایت الافکار میفرمایند ترد و عکس، رد و ایراد بر تعریف مجمل و مبین، که این تعریف چیا باز کسی نقض کنه فائده چندانی ندارد. از بحثش خیلی مهم نیست. بعد اصول الفقه اینجا میرسه، میفرماید و المقصود من المجمل على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم. ومقصوده إذا كان لفظا وما جهل فيه مراد القائل، ومقصوده إذا كان فعلا خلاصة مجمل به چیزی میگوییم که مراد متکلم و مقصودش از این مجمل معلوم نیست. حالا چه این مجمل کلام باشد یا چه فعلی باشد، فعلی هم که مراد فاعل از اتیان این فعل معلوم نباشد به اون فعل هم میگیم مجمل. یعنی هم لفظ مجمل داریم و هم فعل مجمل. بعد اینجا میرسد اصول الفقه که خب منشأ این که به فعل میگیم مجمل چیست و منشأ اجمال لفظ چیست. فرمایند که و معنا کون الفعل مجملا ان یجهل وجه وقوعه. معنای این که فعل مجمله اینه که اون جهت وقوعش معلومی است. فعل از این آقا صادر شده، اما برای چه صادر شده، تقیتا صادر شده یا نه، این معلوم نیست. در جایی که جهت وقوع معلوم نباشد بگیم این فعل مجمله. اما به لفظ چرا میگیم مجمل هست؟ پس فعل در جایی میگیم مجمله که جهت صدورش معلوم نیست. و اما لفظ فاجماله یکون لاسباب کثیره، قد یتعذر احصاؤها. منشأ اجمال فعل یکی بود، اما منشأ اجمال لفظ خیلی متعدد کن قابل مشکل شمارش. بعد به عنوان شاهد میان میفرمین بفرمایند که فإذا کان مفردن، این لفظ نفس مجمل یا مفرده یا مرکب و جمله. فإذا کان مفردن فقد یکون اجماله لکونه لفظاً مشترکاً بلا قرینت علی احد معانیه کلفظ عین خب لفظ مفردی که مثل عین مشترک هست اگر متکلم استعمال کرد و قرینه و تعیین یکی از این معانی بیان نکرد این اشتراک و عدم قرینه منشأ اجمالش شد این مرادش چیه؟ پس مفرد منشأ اجمالش نوعاً همینه که مشترکه و قرینه هم بر تعیین بیان نشده اون وقت میگیم این کلام مجمله بعد اینجا نمیدونم اصول فقه شما دارین آقا یا نه کسی از شما اصول مزفر داره؟ نه اینجا از کردم داره داستان که معلوم دیگه که بله ارز کنم که اینجا علال قاعده اون اصول فقه ما اینجوریست اینجا اون فرمان که اما لفظ لفظ بیان میکنن بعد در اون کتابی که ما داریم وارد میشن به مثال های مرکب اجمالی و حال اینکه قاعده اینه که اینجا اما لفظ به این جهت مجمله بعد بگن و اما مرکب مثلا یا اما جمله بعد مثال بزنن این اما مرکب یا اما جمله دیگه در اصول فقه ما نیست مفرد رو که بیان میکنن و مثال میزن به این بعد وارد به مثال های جمله مرکب میشن و عطف نمیگیرن بر مفرد اینجا من و اما لفظ اجمال او تا به آخر عادتا باید بگن و اما المرکب فاجمال او کذا مثلا این اما المرکبی تو کتاب ما نیست حالا بعد نگاه بفرمین که حالا یا در وقت چاپ حذف شده یا علایی هادین اگر کتاب شما نیست این حتما باید اضافه بشه عبارت ناقصه در هر صورت بعد وارد میشن به مثال هایی که مال لفظی که جمله باشد و مجمل باشه مثال میزنن مثل جایی که لا نفی جنس خبر ذکر نشده باشه و میشن مجمل مرکب مثل اون لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد لا نفی جنس خبرش معلوم نیست لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد اما خبرش کاملتونه صحیحتونه بگیم لا صلاة کاملتون لا صلاة صحیحتون معلوم نیست این جمله میشه مجمل چون خبرش محذوفه جمله میشه مجمل در هر جا لا نفی جنس استعمال میشه و خبرش نباشه دهرن میشه از مجملات مگر که قرینی در کار بشه خب اینم که بیان اصول الفقه فرمودن فاده زیادی در بیان تعریف نیست اما مجمل و مبین ممکنه فعل باشه ممکنه لفظ وجه اجمال فعل فقط یک چیز بود اما وجه اجمال لفظ فرمودن متعدد بعدم لفظ یا مفرد است و یا مرکب و اما مرحوم آقای خویی مصباح جلد اول صفحه 623 عبارتشون در همین رابطه تعریف مجمل و مبین اینه که لا یخفا ان المجمل و المبین هنا کالمطلق و المقید و العام و الخاص مستعملان فی معناهما اللغوی و لیس للاصولیین فیهما اصطلاح خاص ایشون میفرمایند که تعریف مجمل و مبین همون تعریف لغویشه، کمان که مطلق و مقید را گفتیم به اصطلاح خاص اصولی ندارن، معناش هم معنای لغویه، اما خاص گفتیم معناش هم معنای لغویه، مجمل و مبین هم در اصول اصطلاح خاصی نیست، به همون معنای لغوی است که روشن هم است. بعد خودش توضیح میدن فالمجمل اسمون لما یکون و معناه مشتبهن و غیر ظاهر فیه و المبین اسمون لما یکون و معناه واضحن و غیر مشتبه. مجمل به اون لفظی میگیم که برای یک معنای وضع شده تا مهملات خارج بشن یعنی، ولی الان که استعمال شده معناش برامون معلوم نیست. مبین اونیست که برای معنایی وضع شده و معناش هم برامون الان که استعمال شده معلومه چیه، کم معنای لغویه، خب دیگه نیازی به تعریف آخر نداره. اون وقت نه دیگه فرمین که موضوع لش. اون وقت مشکنی هم، مرحوم مشکنی هم در حاشیهشان بر همین کفایه صفحه 398 ایشون هم تقریبا فرمایش مصباح یا بالعکس فرمایش های خوبی فرمایش ایشون بوده. عبارت اینه که ان الظاهر عدم و انعقاد اصطلاح لهم فی هذین اللفظین بل اطلقوهما بما لهما من المعنى. اصطلاح خاصی اصولی ندارن، به همون معنای لغویشه. لبعده بعیده که اصطلاح خاصی داشته باشن و علا تقدیر شک، بر فرض این که شک کنیم که آیا یه اصطلاحی دارن که از معنی لغویش نقل داده شده یا نه، فل اصل و عدم و نقله، میگیم اصل عدم نقله، همین معنی که الان ما میفهمیم و معنی لغویشه. اینم بیان مرحوم مشکینی که ایشون اصل دارم اضافه کرده. خب اون وقت فرمایش مصباح، اون مقداری که مصباح داشت ما بیان کردیم در اون نوشته ای که خود ما داریم کن سالی خدمت آقا بودیم، خدمت آقای خویی رحمت الله علیه، در اون نوشته ما اضافاتی هم ایشون دارن که در مصباح نیست و اون اینه که بل یکون البحث فی الاصول، در اصول که از مجمل و بیان ما بحث میکنیم، بل یکون البحث فی الاصول من باب تطبیق الکلی علی الفرد. معنی اون بیان هم معنی لغویشه، در اصول اون معنا تطبیق میکنیم بر افراد این مشت و طبیعه علی المصداق. بعد باز اضافه میکنن ولا یختصان باللفظ، اختصاص به لفظ هم نداره، فعل مجمل و بیان ما داریم، ولکن البحث عنهما فی المقام من حیث اللفظ و الکلام. پس خود مجمل مبین مخصوص لفظ نیست، فعلا مجمل مبین دارد. اما در این مانحنفی، در این فصلی که ما بحث میکنیم، بحث ما از همون لفظ مجمل مبین، از فعل بحث نمی کنیم. بعدم میفرمایند که ولا واسطت بینهما، بین مجمل مبین دیگه واسطه نیست. از المراد الاستعمالی من اللفظ المفرد او الجمله، مراد استعمالی از این لفظ چه مفرد باشه چه جمله، لو کان ظاهرا عند العرف و اهل اللغت، اگه پیش عامه مردم معلوم باشه، لکان مبینا و الا فیکون مجملا، دیگه واسطه‌ای در کار نیست. پیش مردم اگه معناش روشنه میگیم مبین، نیست میگیم مجمل. فیدور الامر بین النفی و الاثبات ولا واسطت بینهما، واسطه بینشون نیست. و تکون و تقابل بینهما تقابل از سلب و ایجاب، یا مجمل یا مبین، دیگه شق ثالثی نیست. بل مجمل و بل مبین یمکن ان یکونا فی اللفظ المفرد و یمکن ان یکونا فی الجمله، اینم بیان شد. وقت بعد در مصبا که در اون نوشته ما هست، در مصبا صفحه 623 سه صورت برای مجمل مرحوم آقایی بیان می کنند. می فرمایند که صور المجمل ثلاثه. خب تا اینجا که مجمل معنا شد که مجمل چیه؟ فعل و کلام عبدو است و بالاخره اونش درباره مجمل بود. حالا اقسام مجمل رو بیان می کنند. فرمایند که صور المجمل ثلاثه، ذاتی و حقیقی، مثل و لفظ مشترک، مثل زید که مشترک بین پسر امر و پسر خالده. می میگیم اجمالش اجمال ذاتی حقیقی است. و عرضی و حقیقی، مثل الکلام المحفوف به ما یصلح للقرینیه، کلامی که محفوف است به ما یصلح للقرینیه، این اجمالش عرضی حقیقی است. حیث ان ذاته من حیث التصور لا اجمال فیه، در ذات این کلمه یا کلام که اجمالی نیست، از ذاتش مجمل نیست. والاجمال من ناحیت ما یصلح للقرینیه، حالا که این کلامی که در ذاتش اجمالی نیست مجمل شده، اجمالش از ناحیه اون مایصلح لقرینیه، اون مایصلح باعث شده که اینا بشن مجمل، پس میشه اجمالش عرضی حقیقی. و ما کان مجملا حکمن، که این قسم سوم بشه به اصطلاح صورت سوم، ذاتی حقیقی لفظ مشترک، عرضی حقیقی لفظ محفوظ به قرینه. قسم سوم هم ما کان مجملا حکمن، مثل عام الذی نعلم به تخصیصه، به دلیل منفصل یدور امره بین المتواجنین، در جایی که عام می داریم ما به این تخصیص خورده به یک دلیل منفصل، و اون دلیل منفصل ما مخصص منفصل مردد بین متباینه اینا میشه که مولا گفت اکرم کل عالمین، بعد گفت لا تکرم زید عالم را. زید مردد بین دو نفره، زید مثلا قضایی و زید قضایی. در اینجا این تردید مخصص ما و اجمال مخصص این امر مجمل میکنه، ولی آم معناش معلومه، علما معلوم یعنی اکرم کل عالمین، این کل عالم نه اجمال ذاتی داره نه اجمال عرضی. اما اون لا تکرم زیدن چون مردد بین دو زید هست، اون وقتی آمد به این امر تخصیص زد، اون وقت این عام ما حکمن میشن مجمل، ولی حقیقتا کل عالم معلومه چیه، اما انظر حکمش که چی کار بکنیم، همه را اکرام بکنیم یا نه، اجمال حکمی پیدا کرد. اما حالا فرقشون چیه؟ فرق بین این ستا اجمالمون و الفرق بین الاولین، فرق بین اون دو اجمال اول که اجمالش حقیقی بود با این سوم که اجمالش حکمی بود، فرقشون اینه که اون اولین که اجمالشون حقیقی بود، مراد استعمالی در اونها معلوم نیست، نه در لفظ مشترک ذاتی حقیقی بود مراد استعمالی معلومه، نه در اون مایفصل قرینیه مراد استعمالی معلومه، اصلا مراد استعمالی متکلم معلوم نیست. اما در این سوم که عامل که تخصیص خورده مراد استعمالی معلومه کل عالم، لکن مراد جدی معلوم نیست. که مراد جدی عالم غیر زید به سر امره یا عالم غیر زید به سر بکره، کدوم که مراد جدی متکلم است معلوم نیست، مراد استعمالی معلوم ها مراد جدی معلوم نیست. بعد می فرمایند که وفی جمیع صور الاجمال لا یؤخذ بالکلام لمکان الاجمال، در هر سه صورتی که ما بیان کردیم که اجمال یا ذاتی حقیقی یا عرضی حقیقی یا حکمی، در هیچ کدام اخذ به این کلام نمیشه.